یعنی چی؟ یعنی این که خود مردم در واقع آینه ای از اراده خداوند هستند. اما چرا باید دینی باشه؟ به خاطر اینکه ارزش‌ها و معیارهای دینی باید موازی به این دموکراسی باشه که به انحراف نره. ببینید شما در لابلای این فرایند انتخابات ما دو تا بال دین و دموکراسی رو دارید همزمان می‌بینید. هم در بحث ببینید در فرایند انتخابات شما می‌بینید که هر دوتاش وجود داره، یعنی هر کسی، کسانی که می‌خوان مثلا اعلام کاندیداتوری کنن در واقع در جایی باید 6 تا فقیه با 6 تا حقوقدان در واقع بررسی کنن ببینن آیا این فرد مثلا صلاحیتش رو داره. در واقع ما میگیم رجل مذهبی و سیاسی در قانون اساسیمون داریم.
تو همین انتخابات خودمون در دور قبل اون نامزدهای محترم اومدن در رسانه ملی و وعده و وعیدهایی به مردم دادن.
بله.
و الان خوشبختانه با فضای مجازی تمام اون مناظرات تقطیع شده و داره تو فضای مجازی دست به دست میچرخه. شما اگر بخواید با الگوی دینی به این موضوع نگاه بکنید، آیا ما مجاز هستیم که تریبون در اختیار کسی قرار بدیم که بیاد در واقع وعده هایی بده که به هیچ کدوم از وعده های خودش عمل نکرده؟ و الان مردم از ما طلبکاران میگن که خب اینا تایید شده های شما بودن، ما به شما اعتماد کردیم. اینجاست که اون بحث تربیت که من اشاره کردم، بله، یعنی ما از دین و از مبانی اسلامی ما نمیتونیم یک پوسته به مردم ارائه بکنیم. ما واقعیت دین رو باید در صحنه سیاست، در صحنه فرهنگ، در صحنه اجتماع اینو الگوهای عملیشو و مدل رفتاری عینیش رو به مردم نشون بدیم.
بله، نکته که آقای اسماعیلی میگن کاملا درسته. من خواهم اینجوری تکمیلش کنم آقای اسماعیلی. مثلا اگر ما بال دین رو نبینیم، فقط دموکراسی رو ببینیم، همون در مناظرهای انتخاباتی اگر اون افراد به اخلاق در واقع اعتقاد نداشته باشن، میتونن بیان یه وعده هایی رو بدن که بعدا هم عملیش نکنن، چون فقط میخوان که رأی رو بگیرن. ولی وقتی دموکراسی دینی اون چیزی که واقعا باید باشه این هست که شما از زمان اعلام کاندیداتوری تا تایید صلاحیت تا اینکه در تبلیغات شرکت میکنی همیشه باید دوتا بار رو ببینی، یعنی میگی آقا واقعا من این توانایی دارم که این کار رو بکنم، بعد این وعده رو بدم. خب بنابراین من میخوام بگم در شاکله دموکراسی دینی مشکلی نیست. اگر من خطا میکنم اون به من برمیگرده، اگر من میام وعده میدم برای اینکه مردم به من رأی بدن و بعدن عمل نمیکنم، این به شخص برمیگرده نه به سیستم. من کل سیستم رو داشتم آیا اسمی بحث میکردم که این دموکراسی دینی باید در شاکله سیستم در تمام فرایند انتخابات در واقع شکل بگیره و اون در واقع اشخاصی که خودشون رو در واقع در معرض رأی مردم قرار میدن باید به این دوال اعتقاد کامل داشته باشن که خروجی اون در واقع انتخابات هم خروجی خوبی باشه و بتونه این رو به منصه ظهور برسونه.
یکی از نکات که از در بیانیه گام دوم اشاره میکنن بحث اون نقد حساسیت های مثبت و نوع مواجهه ما با اصلا فلسفه بیانیه گام دوم به اعتقاد من این بود که ما یه بازنگری بکنیم نسبت به اون چی که تا الان رفتار کردیم در 40 سال گذشته و ببینیم اگر ایرادات داشتیم که قطعا داشتیم و همه هم اینو قبول داریم که ما در حوزه پیاده سازی حکومت دینی با مشکلات مواجه بودیم. بله. حضرت ها میگن که نسبت به نقد هایی که میشه حساسیت مثبت داشته باشید، یعنی دقت بکنیم ببینیم که ریشه کار کجا بوده، اشکالات رو برطرف بکنیم. این نکته که من اشاره کردم.
بله.
که در باب این که ما یک ایرادی وجود داره که ما اجازه بدیم کسی بیاد به مردم وعده وعیدهایی بده که در عمل قادر به انجام اون نیست.
ببینید دقیقا همین جوریه. مثلا شما اگر صحبت‌های حضرت آقا رو مثلا نگاه بکنید، روند انقلاب اسلامی از انقلاب که شروع شد، تشکیل حکومت، بعد نظام سازی، در پایان بیانیه میگه تمدن نوین اسلامی. ما دقیقاً امروز در سالگرد دو سالگی بیانیه گام دوم انقلاب هستیم، وارد سومی سال شدیم. ببینید این جای جای این بیانیه رو که نگاه میکنید یک چشم‌انداز برای حکومت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ترسیم کرده که اونجا بحث میشه که آقا یه نگاهی به گذشته میکنن، در واقع اول نظام ستمشاهی رو یادآوری میکنه به مردم، میگه ما با در واقع زمانه مواجه بودیم که وضعیت حکومتداری در این کشور اینجوری بوده، بعد چه زحماتی کشیدن در واقع مردم جوانان این انقلاب اسلامی پیروز شد. بعد اشاره به تشکیل جمهوری اسلامی میشه، بعد نگاهی رو به آینده، در واقع بیانیه گام دوم انقلاب یک سند آینده پژوهیه برای انقلاب اسلامی که به ما نشون میده که در حوزه‌های مختلف این هم که توش تاکید میشه بر جوانان، که فکر کنم یکی از کلماتی که خیلی توش در واقع بیشترین تکرار رو داشته، اینه که در واقع دوباره همین نگاه مردم سالارانه است. یعنی اینکه ای جوانانی که این کشور در دست شماست، شماها باید بیاید و این آینده این کشور رو رقم بزنید. بنابراین در جای جای این بیانیه شما اگه مثلا بالاخره کلمات بار ارزشی داره مثلا نگاه بکنید، هم موضوع اسلام برداخته شده و دین، هم موضوع مردم. در واقع کالبد این بیانیه رو اگه ما برداریم بشینیم قشنگ روش تحلیل گفتمان بکنیم و تحلیل محتوا، به این میرسیم که این خود این بیانیه در واقع نشان دهنده اون نگاه مقام معظم رهبری به دوباله، همونجوری که امام نگاه میکرد و میگفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم و تاکید میکرد، اون نگاه امام با توجه به اینکه آقا هم ادامه دهنده راه امامه دقیقاً تو این بیانیه متبرور شده و در اونجا مثلا اشاره شده که ما برای اینکه این مسیری که اومدیم تا اینجا رسیدیم بخوایم ادامه بدیم برای آینده چه گام‌هایی باید برداریم. دقیقاً توش تکالیف مشخص شده، توش گفته شده که در واقع خود این مردمن که دوباره سرنوشت خودشون رو رقم میزنن. همیشه شما صحبت‌های امام راهلمون و مقام معظم رهبری نگاه کنید، خیلی به مردم اعتماد و اعتقاد داشتن و معتقد بودن که در هر جایی به ویژه در انتخابات ها، در دفاع مقدس، در همه حوادثی که انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته، نقش مردم بسیار بارز بوده و اون رهبری دینی هم که بال دینی رو در واقع محافظت میکنه که در این مسیر ادامه پیدا کنه، دوتاش متبرور بوده. به نظر من بخوام جمع‌بندی بکنم، میخوام اینو بگم دلیل این که ما در دموکراسی های غربی میبینیم که مشکل ایجاد میشه اتفاقا همین نبود نگاه دینیه، نگاه دنیاییه. در واقع دموکراسی دینی در واقع اومده هم دین و هم دنیا رو بهش توجه کرده. یعنی این نبوده که فقط به دنبال موضوعات مادی باشه، چون دموکراسی غربی موضوعات مادیه. مثلا شما میبینید که انواع تقلب ها، انواع در واقع شنوت ها از ستات های یکی دیگر، مثلا ما در هم در دوره های قبلی انتخابات آمریکا داشتیم که آقای نیکسون اتفاق افتاد، شنود میکرد حزب رقیب رو، و هم در دوره انتخابات اخیر آمریکا ما دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. خود رئیس جمهور مستقر تا روز آخر هم اتهام تقلب رو زد و گفت تقلب شده و قبولم نکرد و هنوزم این ابهامات برطرف نشده در اون دموکراسی که مدعیه که ما مثلا خودمون صادر کردیم دموکراسی. به نظر من میرسه مشکلات دموکراسی غربی نداشتن نگاه دینیه. در واقع ما اومدیم نگاه دینی رو ترمیم کردیم دموکراسی رو، یعنی اون بالی که کم داشته رو، با توجه به اینکه آقای اسماعیلی فرمودن رهبران انقلاب ما و شخصیت‌های بزرگی که در اون دوره بودن، شهید بهشتی، شهید مطهری، خود حضرت امام، خود مقام معظم رهبری، اینها کسانی بودن که در هنگام نوشتن قانون اساسی، در هنگام در واقع نوشتن شاکله نظام جمهوری اسلامی به این توجه داشتن که نباید اون بال دینی مخفول بمونه. بنابراین این شده که مدل ما شده نظام مردم سالاری دینی و تونستیم تو جهان حرفی برای گفتن در عرصه سیاسی داشته باشیم.
آقای الورزی، این که خیلی از کارشناس ها متعهد هستن که تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مستلزم نظریه پردازی در حوزه مردم سالاری دینی هست، به چه معناست و در این زمینه چه باید کرد؟
بله، آقای اسماعیلی استفاده کردیم، نکات خوبی رو مطرح کردن. ببینید در مورد بیانیه گام دوم، در اون بحثی که حضرت آقا میگه ما میتوانیم، ببینید حضرت آقا تو سالهای اخیر از ایران قوی صحبت میکنه و مثالهایی هم میزنه، حالا در حوزه های مختلف میگه ما باید قوی بشیم، یعنی از حتی از ما میتوانیم هم دو پله میره جلوتر. ببینید این که کارشناسا میفرمان که ما باید نظری پردازی کنیم، من به نظرم میاد که مردم سالاری دینی باید در همه حوزه ها محقق بشه. ببینید یک بحث مردم سالاری دینی در حوزه سیاسی و انتخابات هست که تبلور پیدا کرده، مثلا در اینکه رأی بدیم، شرکت کنیم، نظام سیاسی رو تعیین کنیم. بحث اقتصادی که مسئله کشور ماست خیلی مهمه. ببینید مردم سالاری دینی در حوزه اقتصاد هم باید کاملا محقق بشه. نگاه به داخل، ببین مردم سالاری دینی ما شکل دادیم که به استقلال برسیم دیگه، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. برای اینکه استقلال برسیم، استقلال اقتصادی و نگاه به داخل خیلی مهمه که ما بتونیم در عرصه اقتصادی، همون نکته که آقای اسماعیلی میگه، میگه اینا باید عملیاتی بشه. عملیاتی شدن این موضوعات در موضوعاتی که مردم به طور ملموس و عینی و دقیق ببینن. مردم کجا به طور ملموس میبینن؟ دقیقا این موضوعات رو در حوزه اقتصاد خواهند دید. وقتی تولید کشور افزایش پیدا میکنه، وقتی که در زندگی مردم اتفاق
من طهارت اقتصادی ایجاد بشه،
من میخوام بگم که مردم سالاری دینی باید متبلور بشه در همه حوزه‌ای که ما باش مواجه هستیم، در حوزه فرهنگی که فرمودن، در حوزه اقتصادی، در حوزه‌های مختلف ما باید این تحول ایجاد شه. ما نمونهای ایران قوی رو الان دیدیم، چند موردش آقای اسماعیلی گفتن، در حوزه‌های نظامی که تونستیم بازدارندگی ایجاد بکنیم و در واقع اونجا کارهای جهادی که اون حوزه شده رو ما می‌بینیم، در حوزه نانوتکنولوژی و همه این موضوعات. اما نکته‌ای که وجود داره، ما باید به تولید انبوه برسیم. همین مثلا موضوع واکسن، موضوع کمی نیست. الان 3 از شرکت‌های ما دارن رو موضوع واکسن کار می‌کنن و خیلی کشورها، من شنیدم چند روز پیش اومدن در واقع تمایل پیدا کردن که از ما واکسن بخرن، کشورهای عربی منطقه. در واقع اینها از اون حوزه‌ای که ما تونستیم قوی بشیم توش و این قابلیت رو داشتیم. در حوزه بهداشت درمان خیلی تونستیم کار بکنیم. اما در حوزه اقتصادی چرا مشکل داریم؟ این مشکل داریم که هنوز تو اون حوزه ها ما میتوانیم و باید نتونستیم به اون معنای کاملش رقم بزنیم. اونجا هم یه کارهایی شده، همین امسال بحث جهش تولید، خیلی از کارخونه ها من خبر دارم دوباره برگشتن به خط تولید. حالا دستگاه مختلف، مثلا قضایی، نمیدونم دستگاه مجلس، دولت تلاش کردن تونستن بخشایی که تعطیل شده بود رو برگردونن و اینا وارد مدار تولید شدن. میخوام بگم که اینکه آقا چند سال پشت سر هم شعار رو میذاره اقتصادی، جهش تولید، کالای ایرانی، میریم سالهای گذشته اقتصاد و مقاومتی، این نشون میده که ما در حوزه اقتصاد باید مردم رو بیاریم تو صحنه. ببینید من یه مدل مثلا میدیدم، چینی ها میگن از خانه تا کارخانه، اومدن یه مدلی اونجا در واقع انجام دادن که هر خونه تبدیل شد به بنگاه اقتصادی. همین مدل ها، ما این مدل ها رو داشتیم قدیما، شاید فراموش کردیم. یعنی همین مدل های تولید باید تو این کشور شکل بگیره و نسخش هم در گام دوم اومده. یعنی در گام دوم فقط موضوع انتخابات که مطرح نبوده، همه موضوعات رو آقا بحث کردن، حتی رسانه ها رو بحث کردن که باید حصر رسانه دشمن و اون محاصره تبلیغاتی رو بشکنیم. پس برای رسانه ما نسخه دادن، برای اقتصاد ما نسخه داره اونجا که آقا ما باید بتونیم سر پای خودمون بایستیم، نگاه به داخل داشته باشیم. یعنی این همه ما مثلا چندین سال وقت ملت رو تلف کنیم، نگاه به این داشته باشیم که آقا غربی‌ها میخوان برای ما چی کار بکنن. نسخه این تو داخله، یعنی ما اگر توی داخل کارگاهامون رو راه بندازیم، تولیداتمون رو راه بندازیم، چطور میشه وقتی ما واکسن رو هنوز در مرحله‌ای هستیم که مثلا مرحله اولش رو تست کردیم، داریم وارد مرحله دوم میشیم، پیشنهاد میاد برای ما از کشورهای منطقه که آقا ما واکسن شما رو میخوایم. همین واکسن باعث میشه شرکت‌های واکسن سازی ما در بورس اوج پیدا میکنه، یعنی به لحاظ سهامش میره بالا. این خودش یک نمونه از قوی شدن دیگه. اینکه آقا هی تاکید میکنه آقا ما باید قوی بشیم، در حوزه نظامی قوی هستیم، در حوزه اقتصاد هم باید قوی بشیم، نگاه به داخل پیدا بکنیم، این توانمندی های داخل رو ببینیم، همون نکاتی که آقای اسماعیلی داره میگه. یعنی ما باید به طور عملیاتی در حوزه اجتماعی، فرهنگی، مدرسه، دانشگاه، کارخونه، اون ما میتوانیم که تو گام دوم اومده باید تبدیل به عملیات بشه. حالا چطوری باید عملیاتی بشه؟
همین نکته های الورد من عذر میخوام بازم. باز ما اینجا یک اشکالی متوجه ما هست در حوزه این ما قوی بشویم و نسخه که حضرت آقا میدن. خیلی از دوستان ما فکر میکنن که این بحث قوی شدن فقط در حوزه اقتصاد و صنایع دفاعی و ایناست. من به شدت معتقدم که این حوزه، بحث قوی شدن در حوزه فرهنگ و رسانه باید اتفاق بیفته.
دقیقاً اشاره هم میفهمن تو گامده.
یعنی ما چرا باید در واقع بیشتر مردم کشور ما از صبح که خواب بلند میشن در زمین بازی دشمن حضور داشته باشن تا شب که میخوان بخوابن؟ یعنی ما در طول سال گذشته نتونستیم یه پیام رسانی تولید بکنیم که نیاز و ذائقه مردم رو تامین بکنه و بتونیم مردم ما توی این فضای خودمون زیست داشته باشن.
به خاطر همین هست، به خاطر نکته
چرا مردم ما الان همین الان وقتی میخوان موضوع رو سرچ بکنن به گوگل مراجعه میکنن.
دقیقاً آقا همین هم فرموده دیگه، میگه تحریم و تحریف. یعنی ما یه تحریم اقتصادی داریم که غربی ها انجام میدن که ما رو تو حوزه اقتصاد محدودمون کنن، متوقفمون کنن. در کنارش بال تحریفه از طریق همون رسانه‌ای که شما میفرمایید. این در این کشور بیشترین، هیچ جای دنیا نداریم که بیشترین در واقع شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و فضای مجازی داره عملیات روانی میکنه. یعنی دو تا بال تحریم و تحریف اگر شکسته نشه، یعنی ما همون که فرمودید نگاه به داخل تو اینها نداشته باشیم، پیام رسان قوی، در واقع شبکه اطلاعات قوی، همون بحث اینترنت ملی که اینا که میفرمایند،
موتور جستجوی
ملی، اینا همون بحث قوی شدن فضای مجازیه. حالا مدل، همین مدل رو باید بریم تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، همینا که دست به دست هم بده ایران قوی شکل میگیره دیگه.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی جنابعالی، فرمایید که برای نظریه پردازی در حوزه مردم سالاری دینی چه باید کرد که کمک بکنه به تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؟
چون موضوع برنامه بحث مردم سالاری هست، مردم کجا نقش ایفا میکنن وقتی که میان پای صندوق رای؟ ما نمیتونیم از این واژه‌ها سطحی عبور بکنیم. مردم سالاری یک عبارته و یک واقعیت خیلی خیلی مهم در این عبارت وجود داره و اونم نقش آفرینی مردم. مردم وقتی میتونن نقش آفرینی مفید داشته باشن و نقش آفرینی مؤثر در ادامه مسیر انقلاب، که ما نسبت به بصیرت افزایی و نسبت به رشد و در واقع بالندگی فکری مردم اهتمام داشته باشیم. نمیتونید شما مردم رو رها بکنید و انتظار داشته باشید که شب انتخابات بیان و انتخاب اسلحه برای شما انجام بدن. عملا این امکان پذیر نیست. یعنی ما وقتی میتونیم مردم سالاری دینی رو دقیقا منطبق بکنیم بر اون مبانی نظریه حکومت اسلامی که مردم رو در واقع رشد بدیم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ دانش سیاسی، دانش اقتصادی، دانش فرهنگی. وقتی مردم به این درجه از رشد و بالندگی رسیدن، بعد خیلی از عوام فریبی ها دیگه جواب نمیده. عوام فریبی اصلا معناش یعنی همین، یعنی یک کسی میاد با توسل به تکنیک‌های رسانه‌ای، جنگ روانی، استفاده از شعارهای فریبنده، ذهن مردم رو به سمت خودش متمایل میکنه و از مردم رأی میگیره. خب برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید چیکار بکنیم؟ اینا جزو الزامات مردم سالاری دینی هست. یعنی مردم رو شما باید بهش بها بدید، بهش اطلاعات بدید، ازش در واقع بازخورد بگیرید. اگر که راجبه یک موضوعی احساس میکنید که مردم نیاز دارن که اطلاعات بیشتری داشته باشن، این اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیره. باید زیر ساختای فکری خیلی از جریانات که الان دارن کاندیدا معرفی میکنن برای انتخابات، تا این زیر ساختام برای مردم معرفی نشه، تبیین نشه، اینا هر کدوم از این جریانات فکری که الان شما در کشور میبینید، اینا یک مدل اجرای حکومتی برای خودشون متصور هستن. اینا در مورد تک تک موضوعات، در مورد اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ، آموزش پرورش، رسانه، اینا مدل ذهنی و الگوی رفتاری خودشون دارن.
آقای البرزی، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی طبیعتاً یک برنامه کوتاه مدت نیاز داره و یک برنامه بلند مدت که خب در پایان چله اول انقلاب اسلامی برای چله دوم رهبری معظم این بیانیه را منتشر کردن. در کوتاه مدت چه باید کرد؟ در بلند مدت چه روندی رو باید پیش رو قرار داد؟
درست همونطور که فرمودید، ما برای اینکه در واقع اون سند یه چشمنداز هست، ضمن اینکه در داخل بیانیه گام دوم هم راهکارهای برخی از راهکارها اومده، اما نکته که وجود داره در کوتاه مدت و بلند مدت چه کار باید کرد؟ اینا باید در واقع در هم جهت هم باشند دیگه. یعنی برنامه‌هایی که ما داریم در کشورمون تدوین می‌کنیم باید مطابق با اسناد بالادستی که ما داریم، که یکی از این اسناد همین بیانیه گام دوم انقلاب است. اما نکته که وجود داره چه کار باید کرد؟ ببینید اولین کاری که ما باید بکنیم، ما باید ظرفیت هامون رو تو کشور ببینیم. یکی از ظرفیت های ما همین جوانان هستن که هم تو بیانیه خیلی بهش اشاره شده و خود آقا هم اخیراً از دولت جوان حزب الله نام برده به عنوان یه الگویی که میتونه کشور رو حرکت بده. جوانان در کشور ما در عرصه‌های مختلف خودشون رو اثبات کردن، در دفاع مقدس اثبات کردن، در سالهای اخیر اثبات کردن، در موضوعات مختلف، در پیشرفت‌های علمی، در پیشرفت‌هایی که اتفاق افتاده خودشون اثبات کردن. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم، باید مسیر برای توسعه و پیشرفت و حضور جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم بشه. به خود آقا هم که فرمودن یه توضیح هم دادن، گفتن که مسیر باید جوری باشه که جوانان بتونن بیان در مدیریت‌های میانی، در مدیریت‌های سطح پایین جامعه، یعنی در همه جای دولت، نه اینکه حالا فقط رئیس جمهور بشه، شاید ممکنه مثلا جاهای دیگه‌ای که مورد نیاز باشه. من به نظرم میاد که در کوتاه مدت ما باید مسیر رو برای جوانان فراهم کنیم، یعنی بتونن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشن. این ظرفیتی که ما داریم خیلی کشورها ندارن. ما یک کشور جوانی هستیم. موضوعی که آقا تاکید میکنن در مورد جمعیت همینه، میگن باید این مسیر جوان بودن کشور ادامه پیدا بکنه. ما این ظرفیت رو باید بهش توجه کنیم. ظرفیت بعدی که ما داریم این محیط جغرافیایی که قرار گرفتیم. در واقع ما چندین کشوری که همسایه داریم حدود 600 میلیون جمعیت دارن. اینا خودشون یه بازار بزرگه، صادراتی میتونه برای ما باشه به لحاظ فرهنگی اجتماعی. در واقع من میگم در گام اول همین ظرفیت هایی که ما داریم باید روشون برنامه ریزی بکنیم، یعنی جوانانمون رو نه، این دوران جوانی دوران شور و نشاط و تلاش و کار دیگه، یعنی استفاده از جوانان برای حرکت چرخ اقتصادی کشور، چرخ علمی کشور، چرخ فرهنگی کشور. پس در برنامه‌های کوتاه مدت برای اینکه این جوانان، با توجه به ما فارغ التحصیلان زیادی داریم، اینها رو در کجا ازشون استفاده بکنیم، ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی داریم که همین برنامه‌های عملیاتی مطابق با اون سند چشم‌اندازمون باشه که تو بیانیه گام دوم تمدن نوین اسلامیه. این برنامه کوتاه مدت باید از مدرسه تا دانشگاه، از دانشگاه تا کار، باید برای همینا برنامه داشت. ببینید یه جوانی که الان در دوره شور و نشاط جوانی اگر اشتغال نداره و میتونه بخشی از کشور کمک کنه و فارغ التحصیل هم هست، باید مسیر برای بکارگیری اینا فراهم بشه. حالا این در هر حوزه‌ای که اون جوان تخصص داره، حتی اگه تخصص‌های کمتری دارن، مثلا در حوزه کشاورزی ما یک ظرفیت بزرگی داریم. ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین مهندس کشاورزی تو این کشور هست. 50,000 مهندس کشاورزی داریم، بیشترشون هم تو شغل‌های غیر مرتبطن. یعنی این خودش یه ظرفیته. من میخوام بگم که مهمترین کاری که تو کوتاه مدت و ایشالله در دولت بعدی، حالا این چند ماهی هم که این دولت مونده، حضرت آقا یه روز هم یه روز میدونه، ما این ظرفیت‌ها رو ببینیم و به کار وابداریم. یعنی بحث فارغ التحصیلان رو ببینیم، ظرفیت کشور، این کشوری که تمام عناصر جدول مندلیف توش هست. اصلا ما کمتر کشوری داریم در جهان که به لحاظ همه عناصر مثل کشور ما باشه. در چهارراه جهان قرار گرفته به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ ظرفیت‌های مردم، مردمی که در صحنه هستن. من برنامه کوتاه مدت رو در واقع تبدیل کردن ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل میدونم. یعنی در هر حوزه‌ای که ما ظرفیت داریم بالقوه است، بعد اینا رو بالفعل کنیم. وقتی که اینا بالفعل شد، یواش یواش اون برنامه بلند مدت هم محقق خواهد شد. یعنی در این دولت و دولت‌های آینده باید به دنبال این باشن که از ظرفیت‌ها چشم‌پوشی نکنن. ظرفیت فقط ظرفیت مذاکره که نیست، همش بگیم مذاکره. ما اینقدر ظرفیت تو این کشور داریم که اگه مغفول بمونه، اونجاست که ما دچار خسارت شدیم. به نظر من میرسه که همونطور که آقای اسماعیلی هم گفت، برنامه گام دوم باید عملیاتی بشه. عملیاتی شدنش هم از جوانان و ما شروع خواهد شد که چه نگاهی به آینده ایران خواهیم داشت.
متشکرم آقای اسماعیلی. چند سالی هم داشته باشیم که برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چه باید کرد؟ مردم سالاری دینی چه نقشی در این زمینه خواهد داشت؟
من در واقع در این جملات پایانی فقط میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما در وسط یک رویارویی سنگین و بیرحمانه هستیم. یعنی دشمن از تفوق نظامی بر کشور ما تقریبا ناامید شده و اونم مرحوم توفیقات ما در حوزه صنایع نظامی دفاعی هست و اگه ما به این مرحله نمیرسیم، قطعا ما با تهدید نظامی هم مواجه بودیم. ولی میخوام بگم که الان در یک جنگ بی امان در حوزه در واقع فکر و ذهن و قلب مردم قرار دادیم. یعنی دشمن فکر مردم ما رو هدف قرار داده. متاسفانه در یک حوزه های موفقیت هایی داشته. به هیچ عنوان نباید اجازه بدیم که فضای ناامیدی و یأس و اخبار بد بر کشور مستولی بشه و مردم اینطور فکر بکنن که در یک در واقع جهنم سوزانی هستن که با خودشون نجات بدن. اینا همش محورای عملیات روانی دشمن هست. کشور خوبی داریم، مردم خوبی داریم، امکانات خیلی خوب آقای دکتر اشاره کردن در حوزه‌های مختلف، ظرفیت‌های دست نخورده، ظرفیت‌های بالقوه بالفعل، و اینا همه باید به مردم معرفی بشه تا انشالله بتونیم در سالهای بعد توفیقات بیشتری داشته.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر اسماعیلی و آقای دکتر البرزی، و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از مهر خاوران. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می گفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از به نهارا شنون از وطن آید. جان به تن رفش با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دیر تو بیرون رود رشت در آید، مختلط این روزگار پردر از دست.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایون سلام بر شما، پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی. از این لحظه به اتفاق همکارانم با بخش دوم برنامه ها تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برای ارتباط با این شبکه و اعلام نظر در خصوص آنچه که به شما تقدیم میشه، تلفن گویای 27861035 و سامانه پیام کوتاه 30135 در اختیارتون هست. همینطور سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره سه رقمی 162 هم به صورت 24 ساعته امکان دریافت پیام های شما داره. پیشنهادات و انتقاداتتون به همکاران برنامه سازمون در رادیو گفتگو منتقل خواهد شد. اگر تمایل دارید در هر لحظه‌ای هر برنامه‌ای که دوست دارید رو بشنوید، برنامه کاربردی ایران صدا این کمک رو به شما میکنه. میتونید از طریق وبسایت ما این برنامه رو دریافت کنید و برای گوشه تلفن همراهتون نصب کنید.